ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه با مهمترین عناوین خبری ایران و جهان برای نیم ساعت همراه شما خواهیم بود. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید بی معطلی مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. دو مقام عراقی اعلام کردند دولت آمریکا معافیت این کشور برای واردات گاز و برق از ایران را به مدت 45 روز تمدید کرده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، هر کشوری که با ایران به ویژه در زمینه انرژی معامله کند، مجازات می‌شود. مقام‌های عراقی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند دولت آمریکا قبلاً برای تمدید معافیت از تحریم‌ها اعلام آمادگی کرده بود، به این شرط که عراق یک برنامه عملی و با زمانبندی مشخص برای قطع وابستگی خود به گاز ایران ارائه دهد. دو مقام عراقی که حاضر نشدند نامشان در گزارش قید شود افزودند آمریکا در نهایت این معافیت را تضمین کرده و برای ارائه زمانبندی مشخص برای قطع وابستگی به گاز ایران نیز به دولت عراق مهلت طولانی تری داده است. مقامات استان هوبیی چین، مرکز شیوع ویروس کرونا، از افزایش قابل توجه شمار قربانیان ابتلا به این ویروس خبر دادند. به گزارش رویترز، مقام‌های بهداشتی استان هوبیی گفتند تنها در روز چهارشنبه 242 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و این بیشترین شمار تلفات در یک روز از زمان آغاز شیوع این ویروس از آخر دسامبر حدود یک ماه پیش تا کنون است. با این آمار شمار قربانیان این ویروس به 1350 نفر افزایش یافته است. تا کنون ویروس کرونا در 27 کشور شیوع یافته و صدها تن خارج از چین به این ویروس مبتلا شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره تصویب طرحی که اختیارات او را در زمینه جنگ با ایران محدود می‌کند به سنای این کشور هشدار داد. آقای ترامپ در یک رشته توییت نوشته است این اقدام مجلس سنا پیام بدی به ایران می‌فرستد و به گفته او به تهران اجازه می‌دهد که بدون ترس از مجازات دست به اقدام بزند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تصریح کرده که به خاطر امنیت کشورش بسیار مهم است که سنای ایالات متحده به طرح اختیارات جنگی درباره ایران رأی ندهد. به گفته او نباید در این شرایط در قبال ایران ضعف نشان داده شود. تیم کین، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، در دفاع از این طرح گفت:
محتوای این طرح ساده است. ما نباید با ایران وارد جنگ بشویم مگر اینکه کنگره با رأی گیری اجازه این کار را بدهد. هرچند که رئیس جمهور باید توانایی دفاع از آمریکا را در قبال حملات قریب الوقوع داشته باشد، اما قدرت اجرایی برای اعلام جنگ همینجا متوقف می شود.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار دموکرات هاست، 10 بهمن امسال دو طرح را در جهت محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری برای حمله نظامی به ایران تصویب کرد. در پی بارش سنگین برف در استان گیلان، اورژانس کشور روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 8 نفر در این استان به دلیل سقوط بهمن و سقوط از ارتفاع و ریزش سقف جان خود را از دست دادند. به گزارش ایلنا، علی بختیاری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت امدادرسانی در استان گیلان گفت که هنوز برق حدود 150 هزار مشترک در این استان به خاطر بارش برف قطع است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام اینکه در برخی از مسیرها تا حدود 1 متر و 20 سانتی متر بارش برف گزارش شده، از اسکان 2500 تن در مدارس، مساجد و پادگان‌ها خبر داد. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، روز پنجشنبه در این مورد به تلویزیون دولتی ایران توضیحاتی داد.
پلیس راه گزارش میداد که چیزی حدود 70% از خودروهایی رو که گرفتار حادثه شدند غالبا از تجهیزات زمستانی کافی از جمله زنجیره چرخ برخوردار نبودند. کندی تردد اینها باعث شد که راهداری هم برای برف روبی نتونه به نحو متناسبی در مسیر عمل بکنه. مشکل دیگرمون راجع به برق است که در واقع پارگی کابل‌ها و سیم‌کشی و شبکه است و حدود 14 پستشون از مدار خارج شده بود و هر کدوم از این پست‌ها هم چند هزار خانوار رو تحت پوشش قرار می‌دادن.
بارش برف که از شامگاه یک شنبه در استان گیلان آغاز شد، همچنین موجب بسته شدن راه‌ها و مسیرهای ده‌ها و روستاها در این استان شده است. حمیدا،
خیلی متشکرم. همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، آمریکا معافیت‌های گازی و برقی عراق را برای 45 روز تمدید کرد. تازه ترین خبرها از دومین روز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو همراه با خبرنگار رادیو اروپای آزاد مستقر در بروکسل. و ادامه التهابات در ادلب، روسیه میگوید ترکیه مفاد توافق سوچی را رعایت نمی کند. امیدوارم در مجله نیمروزی امروز 24 بهمن ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا معافیت عراق برای واردات گاز از ایران رو به مدت 45 روز تمدید کرد. معافیت قبلی برای 120 روز به عراق اعطا شده بود و عراق فرصت داره در این 45 روز یک جدول زمانبندی تهیه بکنه که به آمریکا نشون بده در پی اون هستش که استقلال گازی از ایران پیدا بکنه. اجازه بدید همراه بشیم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، و بیشتر بپردازیم به این خبر. آقای مأموری، اجازه بدید با این سوال شروع بکنیم که در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در عراق، تا حدودی میشه از این صحبت کرد که روابط عراق و آمریکا تیره و تار شده بود. آیا فکر میکنید که اعطای این معافیت‌ها ارتباطی به اون مسائل سیاسی داره یا نه؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، این اتفاق در واقع برای مدت چند سال پیاپی داره صورت میگیره. تقریبا از آغاز شروع تحریم ها علیه ایران این معافیت به عراق داده شده، از زمان آقای عبادی نخست وزیر سابق، در زمان آقای عادل عبدالمهدی هم ادامه پیدا کرد. الان به نظر میرسه که به تدریج در واقع مدت رو دارن کوتاه‌تر میکنن آمریکا، و فشار رو بیشتر برای حکومت عراق که زودتر بتونه از حالت وابستگیش به ایران در برق و گاز رهایی پیدا بکنه. و به نظر میرسه این بخشی از در واقع سیاست کلی ایالات متحده برای فشار بیشتر برای ایران و محدود کردن منابع مالی اون.
بله آقای مأموری، آیا زیرساخت‌های انرژی در عراق توانایی این رو داره که بتونه در مدت بسیار کوتاهی از این وابستگی رها بشه؟
این امر غیر معقولی هستش که در زمان کوتاه بتونه اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه اون چیزی که آمریکایی‌ها از عراق در وقت فعلی میخوان قطع این واردات نیست، بلکه برنامه‌ریزی مشخص و معلوم و واضحی است برای اینکه این اتفاق در یک مدت معقول و قابل قبولی اتفاق بیفته. اگر حکومت عراق به سمت ایجاد چنین برنامه‌ای پیش بره، به نحوی که معلوم بکنه در عرض این مدت از این منابع جایگزین استفاده خواهد کرد، به این کشورهای دیگر مراجعه خواهد کرد برای واردات از اونها، و یا این نوع قراردادها رو با این شرکت‌های مشخص خواهد داشت برای بی‌نیازی از گاز و برق ایران، فکر می‌کنم در همین حد برای آمریکا در وضع فعلی کافی باشه و امکان تمدید بیشتر تا زمانی که این برنامه‌ها محقق بشه فراهم باشه. آمریکایی‌ها فقط نمی‌خوان در واقع این تمدیدها تبدیل بشه به یک وضعیت ثابت و اینکه در مقابل حکومت عراق از هیچ اقدامی از جانب خودش انجام نده.
آقای معمولی، اخلالی که ایجاد شده بود در رابطه با صادرات گاز ایران به عراق، بخشیش هم به بدهی‌های عراق مربوط بود که توان این رو نداشت که هزینه ها رو تقبل بکنه و پول ایران رو پرداخت بکنه. فکر میکنید که حالا با اعطای این معافیت چه تغییری ایجاد بشه؟ آیا اقتصاد عراق توانایی تقبل این هزینه ها و پرداخت بدهی ها به ایران رو داره؟
معمولا بدهیات به ایران به شکل ولو غیر منظم پرداخت شده. تأخیراتی رو گاهی وقتا عراق داشته در حد 6 ماه، 9 ماه، 10 ماه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و تراکم اونها، اما هیچ وقت به حدی نرسیده که عراق ناتوان باشه از پرداخت این مبلغ. مبالغ معمولا به ایران پرداخت میشه، اما در غالب موارد با تأخیر بسیار زیاد.
آقای معمولی، یک سوال دیگه این هستش که در روابط ایران و عراق اگر نگاه کنیم، دو کشور همسایه، چقدر عراق حالا اصلا به این نیاز داره که از این معافیت‌ها استفاده بکنه؟ چرا به شکل حالا بخواد تحریم‌ها رو دور بزنه، به این طریق به کشور همسایه‌اش کمک بکنه؟ چرا نیازمند این تحریم‌هاست اصلا از سوی آمریکا؟
به شکل در واقع مشخص عراق از حدود سال 2010 و 11 بخش زیادی از برق خودش رو و گاز خودش رو از ایران وارد می‌کرده و ایران یکی از مهمترین تولید کنندگان گاز در واقع در دنیا هست. منابع گازی بسیار زیادی داره و طبیعی ترین جا برای وارد کردن گاز از اون به شکل مشخص هست. در خصوص برق منابع دیگری وجود داره، و در خصوص گاز وضعیت برای حکومت عراق آسون و ساده نیست که بتونه به کشورهای دیگر حرکت بکنه. اگر حرکت بکنه نیازمند قراردادهای خیلی وسیع‌تر و جدی‌تری هست. فرصول از قطر اگر بخواد صورت بگیره، هماهنگی با چندین کشور دیگه باید صورت بگیره. از این جهت این اتفاق طبیعیه که در قبل افتاده، الان در واقع عراق باید دنبال یک جایگزین باشه.
بله، خیلی متشکرم. علی معموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، در رابطه با معافیت‌هایی که آمریکا به عراق داده در رابطه با واردات گاز از ایران. اما اجازه بدید که در منطقه بمونیم، سری به ادلب بزنیم، جایی که همچنان التهابات در اون ادامه داره. ترکیه پیشتر با روسیه توافق کرده بود که در منطقه ادلب سنگرگاه‌های ایجاد بکنه و با نیروهایی که تروریستی نامیده میشن مبارزه بکنه، اما خبر در اینجا نموند، دچار تحولات بیشتری شد و الان ترکیه و روسیه با هم اختلافاتی در رابطه با ادلب پیدا کردند. همراه میشیم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه، بیشتر بپردازیم به مسائلی که در ادلب در حال وقوع هست. آقای صدرزاده، تحلیل شما از اختلافاتی که به ویژه در روزهای اخیر بین ترکیه و روسیه ایجاد شده و بالا گرفته، امروز هم سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که نیروهای اسد درگیر نیستن در ادلب، اونها مشغول مبارزه با نیروهای تروریستی در خاک خودشون هستن، نظر شما چه هست در رابطه با این درگیری ها؟
اولا هدف اصلی ترکیه اینه که مثل سابق میخواد یک نوار حائلی از منطقه غربش، شمال غرب سوریه تا شمال شرق ایجاد بکنه، عرضش هم 30 کیلومتر باشه تا بتونه هم پناهندگانی که در سوریه در ترکیه هستن به اونجا ببره و اسکان بده، هم جلوی این سیل آوارگانی که به هر حال میگن در حدود 1 میلیون هست که آمدن به طرف مرز ترکیه، جلوی اینها رو بگیره. این به اصطلاح برنامه اصلی ترکیه هست. برنامه دومی که داره، میخواد یه جانشینی بکنه در استان ادلب بین نیروهای اسلامگرایی که طرفدار ترکیه هستن با نیروهای حیات تحریر و شام که به القاعده نزدیکن. یعنی میخواد در درون خود نیروهای به اصطلاح اسلامگرا هم یه تغییرات ایجاد بکنه، ولی این استان ادلب تحت به اصطلاح کنترل، مناطق زیادیش تحت کنترل حیات تحریر شام هست. این به اصطلاح تناقض منافع ترکیه است و سوریه. از طرفی روسیه نمیخواد که این به اصطلاح برخوردها بالا بگیره، چون هم منافعی با ترکیه داره و هم همونطور که میدونیم منافعی با سوریه داره. این تناقض منافع در حقیقت باعث این سردرگمی شده که ما الان در ادلیب داریم میبینیم.
بله آقای سرزاده، یکی از سوالات این است که زمانی که در سال 2018 که توافق سوچی منعقد میشد، این اختلاف نظرات، این که آیا مثلا گروه تحریر شام در اونجا هست، نیروهای کرد در اونجا هستند و بعد نیروهای ارتش اسد وارد خواهند شد، آیا نمیشد پیش بینی کرد که این گوناگونی گروهای مختلف میتونه به اینجا ختم بشه که این اختلافات به وجود بیاد؟
بله، همون موقع هم در تعاریفی که طرفین از تروریسم داشتن متفاوته. تعریف روسیه و تعریف اسد از تروریسم، هر کسی است که مخالف با دولت اسد باشه، همه اینا تروریست هستن، در حالی که برای ترکیه تعاریف از تروریسم فرق میکنه. حتی بخشی از نیروهای به اصطلاح احرار و شام تروریست نیستن برای ترکیه، بخشی از نیروهای ارتش آزاد سوریه که حتی اسلامگرا هستن قسمت اعظمشون، اونها هم تروریست نیستن. اولا این تعریف از تروریسم بود که مانعی بود برای اینکه آیا اصولا این قرارداد سوچی انجام میگیره یا نه. مسئله دوم خواست دولت سوریه بود، یعنی اعلامی که اسد کرده بود که من میخواهم آخرین سانتیمتر مربع مملکتم رو پس بگیرم، و مثل این که اسد در این هدف حاضر نیست عقب نشینی بکنه. این دوتا تناقض باعث شده که حالا روی ادلیب متمرکز بشه. باید ببینیم که مذاکراتی که بین آنکارا و مسکو هست میتونه یه راه حل سیاسی پیدا بکنه.
آقای سرزاده، یکی از مسائل دیگری که امروز مطرح شد همزمان با نشست وزرای دفاع در ناتو، روسیه به ترکیه هشدار داده که در رابطه با ادلب با ناتو صحبت نکنه. نظر شما چه است؟ فکر میکنید که ناتو چه اقدامی میتونه در ادلب انجام بده؟
ناتو در حقیقت تا حدودی پشتیبان ترکیه هست در این کارهایی که داره ترکیه انجام میره. جالب این هست که وزیر دفاع ترکیه و آقای اسپر وزیر دفاع آمریکا با همدیگه در مورد این مسئله ملاقات کردن و آمریکا صراحتا از کارهای ترکیه دفاع کرد. وزیر امور خارجه آلمان هم الان با اینکه خواهان پایان درگیری ها شده، ولی تا حدودی به صورت تفاهم داره برای این کارهای ترکیه، چون میدونن که این کاری که داره ترکیه انجام میده در حقیقت برای جلوگیری از سرازیر شدن آوارگان بیشتری به طرف ترکیه و در نهایت به طرف اروپا هست، و همین علت تا اونجا هم که ممکنه از کار ترکیه پشتیبانی میکنن، ولی در این حال نمیخواهم که این پشتیبانیشون هم خیلی علنی باشه.
خیلی متشکرم. علی سرزاده کارشناس مسائل منطقه بود در رابطه با التهابات ادلب. اجازه بدید همراه بشیم با مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو افغانستان، رادیو اروپای آزاد که در بروکسل هستند. آقای صدیقی، امروز دومین روز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل، تازه ترین اتفاقات و صحبت‌ها چه بوده در این نشست؟
خب از عراق شروع میکنیم. بحث مرتبط با مصاحبه قبلی شما که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو شام روز چهارشنبه اعلام کرد که وزیران دفاع ناتو تعهدشان را به حمایت از مأموریت ناتو در عراق تجدید کردند. او در نشست خبری شمچونین گفت که در اصول بر تقویت مأموریت ناتو در عراق هم توافق شده. استولتنبرگ تا حالا پیوسته گفته که بسیار مهم است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش باز نگرده، چون که به گفته او خشونت و وحشت را که داعشی ها برپا کردن بودند را همه دیدن در منطقه و فراتر از منطقه. دبیر کل ناتو گفت داعش سازمان است که میخواهد از راه استفاده از تروریسم و هراس افغانی به کشورهای عضو ناتو آسیب برسانه. او گفت که حضور ناتو در عراق به اساس دعوت رسمی این کشور بوده و تا هنگام ناتو و هم پیمانان ناتو آنجا خواهند بود که به بودن و ماندنشان در عراق نیاز باشند. و همچنان گفت که ناتو به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق کاملا احترام نگذاره. وزیران دفاع ناتو همچنین در مورد اوضاع در شرق میانه بزرگتر و شمال افریقا بحث میکنند تمرکز اصلیشان بر چند نکته مهم است: مبارزه با تروریسم، مبارزه با داعش، برقراری ثبات و تقویت همکاری در سراسر منطقه. بله.
آقای صدیقی، در رابطه با مسئله‌ای که مطرح شد در ادلب، آیا اخباری امروز داشتیم از اینکه ترکیه در رابطه با ادلب صحبتی کرده باشه؟
آنچه می‌دانیم در این مورد این است که استولتنبرگ در کنفرانس خبریش گفت که در مورد اوضاع در ادلب صحبت کردند و او همچنان وضعیت وحشتناک توصیف کرد و گفت که حملات وحشتناک علیه غیر نظامیان بیگناه و بمباران کورکورانه بر اهداف غیر نظامی قابل نکوهش است و گفت که برای ناتو قابل قبول نیست و همچنان گفت که ناتو از ترکیه پشتیبانی میکنه، چون که ترکیه از هم پیمانان ناتو است، از اعضای ناتو است، و اینکه کمک هایی را برای بلند بردن قابلیت ها و ظرفیت های دفاعی ترکیه هم خواهد کرد. او مشخصا از بلند بردن ظرفیت سیستم های دفاع هوایی ترکیه یادآوری کرد.
خیلی متشکرم مصطفی صدیقی. مسائلی در رابطه با طرح صلح افغانستان هم در نشست ناتو مطرح شده. در بخش‌های بعدی خبری باز در گفتگو با آقای صدیقی با اونها خواهیم پرداخت، اما اجازه بدید که در ادامه مجله نیمروزی همراه بشیم با مانیا منصور و سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
خبری منتشر شده از قول رئیس اتحادیه خرازی فروشان ایران که فروش بادکنک در روز ولنتاین که فردا 25 بهمن 14 فوریه است ممنوع شده. این خبر و کلن موضوع ولنتاین در توییتر داغ هست با هشتگ های بادکنک، ولنتاین، تهاجم فرهنگی، کادو و عشق ممنوع. کاربری توییت کرده: ولنتاین ولنتاین ننگ به نیرنگ تو، پول جوانان ما میچکد از چنگ تو. بعد نوشته، حالا نمیخواد با هم بخونید، معمولی هم بخونید قبوله. سیامک توییت کرده: از وقتی که خبر ممنوعیت فروش بادکنک در روز ولنتاین رو خوندم همش یاد این دیالوگ فیلم مارمولک میافتم که حاج رضا میگه آقای فضلی انقدر گیر نده به این جوون، آخه به هیچ که زورکی نیست عزیز برادر، انقدر فشار میاری که از اون ور جهنم میزنن بیرون. کاربر دیگه ای توییت کرده: از تهدیدات جدید استکبار جهانی به بادکنک هم میشه اشاره کرد. ریک میگه که صدا و سیما از فردا با مردم مصاحبه میکنه و مردم میگن از وقتی فروش بادکنک ممنوع شده احساس میکنم با خانوادم صمیمیتر شدم، بیشتر بابام میبینم، خدا خیرشون بده. کاربری نوشته: اگه دیدید موتوری یه بسه مشکوک اوورد و یواشکی تحویل همسایتون داد، جدی نگیرید، یه بادکنکیه واسه یه ولنتاین. ماری نوشته: دادستانی قوم اعلام کرده هر جای لوازم ولنتاین بفروشه تا 6 ماه پلمپ در انتظارشه. بعد نوشته: همین برای گرفتن پناهندگی کافی نیست. روزا به انتشار عکسی از عروسی زوجی که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن نوشته: نیستند اولین ولنتاین بعد از ازدواجشون رو جشن بگیرن. یادمون نمیره که چه کسانی باعث مرگشون شدن و محاکمه هم نشدند و اینها چه بیگناه کشته شدند. جاوید نمیشه: میترسم بیان بگن علت این که فروش بادکنک ممنوع شده به خاطر ولنتاین نیست، چون بادکنک رو از چین وارد میکنن، میترسن یه وقت کرونا بگیریم. شازده کوچولو معتقد ولنتاین برای هم کتاب بخرید، رابطه نیاز به فهم و درک داره نه شکلات و عروسک. و بیدر معتقد: چرا پول کادوهای ولنتاین رو خرج فقرا نمی کنید؟ با پول یه نوتلا میشه یه کیلو گوشت، با پول یه کاکاو تخش چند کیلو مرغ، با پول یه خرس کمی روغن و برنج میشه تهیه کرد و دل یه خانواده رو شاد کرد. کاربری نوشته: به جای تبریک ولنتاین که یک فرهنگ غربی، بهتر نیست سپندار مزگان رو از فرهنگ ایرانی رو تبلیغ کنید؟ که این خیلی زیاد بود در توییتر که میگفتن به جای ولنتاین سپندار مزگان که ایرانی هست رو جشن بگیریم. و یک کاربری به اسم آراز نوشته: آزادی های یواشکی ولنتاین 2020، آدامس بادکنکی در دهان باد کنید، در دهان نهان کنید.
خیلی متشکرم. مانیا منصور بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و موضوع ولنتاین که داغ بود و واکنش‌هایی رو به همراه داشت. اما امروز 24 بهمن ماه برابر با 13 فوریه روز جهانی رادیو است، روزی که در اون رادیو رو به عنوان راهی برای آموزش دادن به افراد جشن میگیرند، راهی برای رساندن اطلاعات و راهی برای ارتقاء آزادی بیان. همکارم الهه روانشاد گزارشش رو تهیه کرده در این رابطه که با هم میشنویم.
The super blackout launched a blizzard of tweets.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirecek.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است. اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، گلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی بود. اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سوا دارن، چه اونهایی که سوا ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن و یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری‌ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش می‌کنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
یونسکو، بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد، دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
The super blackout launched
گذاشت همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید به مناسبت روز جهانی رادیو. 24 بهمن ماه، 13 فوریه، رادیو عمری 100 ساله داره و همچنان یکی از محبوب ترین ابزار دریافت اطلاعات، آموزش و تبادلات اجتماعی میان مخاطبان و رسانه به شمار میره. پلتفرمی هست برای روزنامه نگاران تا اخبار دقیق رو در سایه آزادی بیان بتونن در در اختیار مخاطبانشون قرار بدند. اگر شما راجع به رادیو به ویژه رادیو فردا نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو درباره این ابزاری که همچنان محبوبیت داره با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 یا از طریق تلگرام به شکل صوت میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. متشکرم که در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه من سمیرا قره‌ای و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید.